آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نخست وزیر روسیه وارد تاجیکستان شد. سفر رئیسی به استان بوشهر در جنوب ایران و تأکید رئیس جمهور ایران بر ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر و تأکید رئیسان جمهور ازبکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. نخست وزیر روسیه وارد تاجیکستان شد. نخست وزیر روسیه بعد از ظهر امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه بعد از ظهر امروز وارد فرودگاه بین المللی دوشنبه شد. میخائیل میشوستین در بعد ورود به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مورد استقبال قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان قرار گرفت. میشوستین در چارچوب سفر دو روزه به دوشنبه امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و در نهمین کنفرانس همکاری های بین منطقه‌ای و همایش تجاری تاجیکستان و روسیه شرکت میکند. سیوم مارس در شهر دوشنبه مذاکرات گسترده هیئت های تاجیکستان و روسیه پیش بینی شده است. نمایندگان دیوان محاسبات عربستان سعودی به تاجیکستان سفر میکنند. هیئت از دیوان محاسبات عربستان سعودی 8 مارس به تاجیکستان میآید. این مطلب در دیدار مدیران اتاق محاسبات تاجیکستان و سفیر عربستان سعودی اعلام شد. در این دیدار برنامه های بازدید و دیدار هیئت ها با مدیریت اتاق محاسبات تاجیکستان و همچنین امضای تفاهم نامه در بخش های حسابداری بررسی خواهد شد. رئیس جمهور ایران در سومین مقصد از دور دوم سفرهای استانی صبح امروز پنجشنبه وارد استان بوشهر شد. جنوب ایران و مرحله استقبال و مورد استقبال امام جمعه و استانداری بوشهر قرار گرفت.
ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه به مردم عزیزمون، به ویژه مردم بسیار پرتلاش، متدین، خونگرم و انقلابی استان بوشهر، و عرض سلام و ادب و احترام به خانواده معظم شهدا، به همه ایثارگران عزیزمون در استان بوشهر. استان بوشهر ظرفیت‌های بسیاری داره. یکی از اون ظرفیت‌ها نیروی انسانی کارآمدی است که در این استان وجود داره. استانی است که در حوزه انرژی حرف اول رو در کشور میزنه و شاید در منطقه. نسبت به حوزه های دیگه هم استان بوشهر استانی است که میتونه سرآمد باشه در حوزه کار دریا و اقتصاد دریا. استان بوشهر جایگاه مهمی داره در اقتصاد کشاورزی. استان بوشهر جایگاه مهمی داره. مردم هم مردم پرتلاشی هستند در این استان. ما دور اول از سفرهایی که به استانهای کشور داشتیم، توفیق دیدار در استان بوشهر نصیبمون شد. مستاش در شرایط کرونایی بود، نتونستیم اونچنانی که بایسته و شایسته است خدمت مردم عزیزمون باشیم و به مناطق مختلف سفر کنیم. این سفر رو یه مقداری زمانش رو بیشتر کردیم که سر بزنیم به مناطق مختلف، از جمله پارس جنوبی و اصلویه و کنگان که منطقه بسیار مهم و حساسی است، مردمان بسیار خوب داره، چهره‌های اثرگذاری که در این منطقه هستن، آثار اقتصادی که در این منطقه به دست مهندسان کارگران عزیز ما در این منطقه ایجاد شده، کار ماندگاری است که برای کشور زبانزد خاص و عامه.
رئیسان جمهوری ازبکستان و آذربایجان در دیدار با یکدیگر بر گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی تأکید کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با یکدیگر در شهر باکو با بررسی اجرای توافقات به دست آمده در سطح عالی در خصوص مسائل روز بین المللی و منطقه‌ای نیز رایزنی کردند. رئیس جمهور آذربایجان از حمایت و مشارکت رئیس جمهور ازبکستان در نشست جنبش غیر متعهدها که امروز پنجشنبه در باکو برگزار می شود قدردانی کرد. هیئتی از جمهوری اسلام ایران نیز برای شرکت در جنبش غیر متعهدها به باکو سفر کرده است. آذربایجان یکی از همکاران بزرگ ازبکستان است و مبادلات بازرگانی ازبکستان و آذربایجان در سال 2022 میلادی در سطح 181 میلیون 800 هزار دلار قرار گرفته است. امروز ازبکستان 195 شرکت با سرمایه گذاران آذربایجانی در زمینه های بازرگانی، ماشینسازی، فلزات، دارایی و بیمه، انرژی، خدمات، تولید و تعمیرات جواهرات و بخش غذایی و صنایع سبک فعالیت میکنند. از سرگیری پروازهای مسیر تاشکند و پکن، شرکت جاینا سایتر ایرلاینز پروازهای مسیر پکن تاشکند را از سر میگیرد. شرکت هواپیمایی چینی پروازهای مسیر پکن تاشکند را از سر میگیرد. نخستین پرواز برای 26 مارس برنامه ریزی شده است. برنامه ریزی شده پروازها با هواپیمای ایرباس از 330 و 200 هفته دو بار روزهای دوشنبه و جمعه انجام می شود. در حال حاضر این شرکت هواپیمایی همچنین در مسیر ارومچی تاشکند نیز یک بار در هفته روزهای چهارشنبه پرواز منظم انجام می دهد. شرکت چاینا سایتر ایرلاینز مستقل در گوانگوی چین بزرگترین شرکت هواپیمایی آسیا از نظر اندازه ناوگان و بزرگترین شرکت هواپیمایی آسیا است. شرکت ملی هواپیمایی پروازهای منظم خود را به چین پکن ارومچی را در پی گسترش ویروس کرونا از 4 فوریه سال 2020 میلادی متوقف کرده بود. کاهش 50% نرخ تولید در ژاپن، تازه‌ترین آمار نرخ باروری ژاپن از افت به سابقه 50% تولیدها نسبت به 4 دهه اخیر حکایت دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
آمار نرخ باروری در مقایسه با 4 دهه اخیر از افت بی سابقه 50% زاد و ولدها در ژاپن حکایت داره، به طوری که برای نخستین بار تعداد تولدها در این کشور به کمتر از 800 هزار نفر تنزل یافته.
برای حل این مشکل ما بودجه حمایت از فرزند آوری را به زودی به 2 برابر یعنی 4000 میلیارد ین افزایش میدیم.
افزایشی که البته با توجه به روند صعودی قیمتها و تورم بی سابقه ژاپن به نظر بسیاری از کارشناسان تأثیری نخواهد داشت.
با وجود تلاش‌های دولت برای مهار رشد منفی جمعیت، اما باید بگویم برای حل این مسئله راه حل ساده‌ای وجود ندارد.
مشکل اساسی تغییر سبک زندگیه. دختران جوان بیشتر به دنبال شغلند و وقتی شاغل و مستقل شدند دیگر به ازدواج فکر هم نمی‌کنند.
مشکلاتی متفاوت که به نظر بسیاری از شهروندان ژاپنی در رشد منفی جمعیت این کشور بسیار مؤثرند.
هم از پدر مادرهای سال خوردمون نگهداری میکردیم و هم برای بزرگ شدن 5 تا 8 فرزند زحمت میکشیدیم، ولی نسل امروز فقط دنبال راحتی و خوشیه.
من با همه انرژی مشغول کارم تا خوش و راحت زندگی کنم. لزومی نداره که حتما ازدواج کنم.
رشد منفی جمعیت ژاپن حالا بنا به هشدار کارشناسان تا 5 سال آینده با افت 10 میلیون نفری جمعیت این کشور رو از 126 میلیون به 116 میلیون نفر کاهش میده. این در حالیه که بر اساس آمارهای رسمی سن 28% مردم ژاپن هم بالای 65 ساله. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران با اشاره به روابط تاریخی دیرینه میان دو کشور گفت به دنبال افزایش همکاری ها با دولت ایران هستیم. عبدالرحمن چهارشنبه در دیدار هیئت از مسئولان گردشگری تاجیکستان با مسئولان سازمان منطقه آزادکش اظهار داشت. روابط دیپلماتیک میان ایران و تاجیکستان امسال وارد 30 سالگی شد، اما همکاری دو کشور در بخش های مختلف به اندازه که باید رشد نکرده است. وای با اشاره به آمادگی دولت تاجیکستان برای افزایش همکاری ها با ایران افزود، ما در صدد افزایش این همکاری ها هستیم و دولت تاجیکستان آماده است که شرایط را برای این همکاری ها فراهم کند. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران با اشاره به دیدار چندین پیش رئیسان جمهوری دو کشور ایران و تاجیکستان و امضای چند سند توافق دو جانبه تأکید کرد. در این سفر 17 سند دو جانبه بین کشور ایران و تاجیکستان در همه بخش ها امضا شد. عبدالرحمن خاطر نشان کرد این توافق نامه ها زمینه ساز تدوین برنامه بلند مدت همکاری های اقتصادی و تجاری، تشکیل کمیسیه همکاری های مشترک تجاری و تشکیل شورای کارآفرینان دو کشور است. و افزود در سال جاری بیش از 50 هیئت از تجاری و مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند که مهمترین آنها دیدار رئیسان جمهوری دو کشور بود و همکنون آماده رشد و گسترش همکاری های ایران تاجیکستان هستیم. افزایش قربانیان حادثه ریلی در یونان. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
برخورد دو قطار مسافری و باری در یونان فاجعه انسانی را در این کشور رقم زده است. تصادف مرگبار این دو قطار در منطقه تمپی در شمال شهر لاریسا تاکنون 38 کشته و 76 زخمی بر جای گذاشته است. در پی این حادثه وزیر حمل و نقل یونان استعفا داد.
هنوز نمی‌دانیم علت این حادثه غم‌انگیز چیست. قطعاً سهل‌انگاری عوامل انسانی باعث این سانحه شده. پاسخی ندارم. برای همین از مقام وزارت حمل و نقل استعفا می‌دهم.
نخست وزیر یونان هم که به محل حادثه رفته بود با ابراز تأسف از وقوع این سانحه قول بررسی و مجازات عاملان را داد.
حادثه بسیار بزرگ و دردناکی است. به مردم کشورم تسلیت می‌گویم. قول می‌دهم به زودی عوامل دخیل در این سانحه شناسایی و مجازات خواهند شد.
سانحه قطار در شهر لاریسای یونان یکی از مرگبارترین حوادث ریلی جهان به شمار می رود.
در پی این حادثه دولت یونان 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نهمین کنفرانس همکاری بین منطقه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه آغاز شد. پیش از آغاز بخش رسمی کنفرانس، پنل های جداگانه در بخش های صناعت، انرژی و حفظ محیط زیست، حمل و نقل و لجستیکی، گردشگری، آموزش و علم و همکاری های بین شهرها آغاز شد و در حال انجام است. در این کنفرانس نشست دو جانبه تجار تاجیکستان و روسیه، کارآفرینان با کارآفرینان B2B و کارآفرینان با یک نماینده دولت B2G2 پیش بینی می شود که در آن موضوعات تجاری و همکاری ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بعد از ظهر امروز بخش اصلی کنفرانس با حضور قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان و میخائیل میشوستین سروزیر فدراسیون روسیه برگزار می شود. تأکید شد که این کنفرانس بر رشد فرصت های گسترش برای همکاری بین تجار و سرمایه گذاران و ایجاد روابط اقتصادی دو جانبه سودمند بین تاجیکستان و روسیه کمک می کند. در این همایش فرصت های سرمایه گذاری کشور در سرمایه گذاران و قوانین این بخش به مهمانان و سرمایه گذاران ارائه می شود. لازم به ذکر است که در این کنفرانس نمایندگان بیش از 800 شرکت و کارخانه زمینه مختلف فعالیت های اقتصادی تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. حضور پررنگ ایران در نمایشگاه بین المللی صناعت ساختمانی روسیه، اتاق تعاون ایران با مجموعه از شرکت های ایرانی بزرگترین پاویون ایران را در نمایشگاه بین المللی صناعت ساخت و ساز روسیه به خود اختصاص دادند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
هفته ساخت و ساز در روسیه با راه اندازی نمایشگاهی بین المللی کلید خورد که در آن بیش از 400 شرکت از روسیه و 15 کشور تازه ترین دستاوردهای ساختمانی را عرضه کردند. اتاق تعاون ایران هم با 16 شرکت ایرانی به مرکز نمایشگاه‌های اکسپو سنتر مسکو آمده تا بزرگترین پاویون کشورمان طی 28 دور برگزاری نمایشگاه روس بیلد شکل بگیرد.
ما در این نمایشگاه با دو هدف حضور پیدا کردیم. اول معرفی و در واقع شناسوندن کالاهای ایرانی و کمک به صادرات کالاهای ایرانی در حوزه صنعت ساختمان و همینطور جذب سرمایه گذار برای ساخت مسکن در کشور به نفع این چلا بتونیم به اون هدفی که آقای رئیس جمهور تعهد کردن در طول 4 سال برسیم.
огромное спасибо нашим иранским друзьям.
برگزار کنندگان این نمایشگاه حضور پررنگ و کیفیت بالای محصولات ایرانی را زمینه‌ساز افزایش حضور شرکت‌های کشورمان در صنعت ساخت و ساز روسیه دانستند. سفیر کشورمان در روسیه در مراسم گشایش پاویون ایران از رسیدن حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه به 5 میلیارد دلار در سال 2022 میلادی خبر داد.
در سال 2022 نزدیک به 5 میلیارد دلار حجم تجارت دو کشور هست که خب نسبت به سال 2019 که 1.650 میلیارد بود جهش بسیار خوبی رو طی 3 سال گذشته و حمدالله در این بخش داشتیم.
پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بسیاری از شرکت‌های غربی روسیه رو ترک کردند. حالا این بازار پرمصرف مهیای ورود شرکت‌های ایرانیه که کالاهای با کیفیت خودشون رو عرضه کنن و سهم بیشتری از این بازار بزرگ رو به دست بیارن.
تلاش ما این هستش که بتوانیم انشالله این خلایی که برای بازار روسیه به وجود اومده است رو بتونیم با کمک صنایع مختلف ایران پر بکنیم.
از 1 سال پیش فرصت استثنایی حاصل شده برای شرکت‌های در واقع صنعت ساختمان ایران به خصوص در پروژه عمرانی.
نمایشگاه بین المللی روس بیلد به مدت 1 هفته برپاست، فرصتی مناسب برای عقد قراردادهای تجاری بین شرکت‌های ایرانی و روسی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آیین بزرگداشت نماینده فقدان ایران در سازمان جهانی دریانوردی در لندن. آیین بزرگداشت یاد و نام نماینده فقدان ایران نزد سازمان جهانی دریانوردی در لندن برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
اینجا سازمان جهانی دریانوردی در لندن میزبان آیین بزرگداشت یاد و نام مرحوم منصوریان، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل است. دبیرکل آیمو در این مراسم خانم منصوریان را مسئولی توانمند، کوشا و مؤثر برای این سازمان توصیف می‌کند.
مایلم تأثیر عمیق خودم را به جمهوری اسلامی ایران ابراز کنم. فقدان خانم منصوریان ضایعه‌ای بزرگ برای آیمو است. ایشان همکاری توانمند با دانش حرفه‌ای و عضوی مؤثر برای این سازمان بود که قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد.
مرحوم منصوریان معاون کمیته فنی این سازمان و نامزد ریاست آن بود.
نماینده شایسته بودند واقعا و یکی از متخصصین این حوزه بودند. تا آخرین لحظات واقعا در راستای وظایفی که به عهده ایشون بود در جلسات سازمان بین‌الملل شرکت کردند. 3 یا 4 روز قبل از درگذشت ایشون به عیادت ایشون رفتن در بیمارستان، شاهد بودم که لپتاپ جلسه وبینار کمیته فنی سازمان بین‌المللی دره‌نوردی کنار تختشون بود. ازشون سوال کردم که شرایط چطور است. گفت که همین الان من از جلسه کمیته تموم شد و لپتاپ رو بستم و گذاشتم کنار. منافع کشورشون همیشه اولویت ایشون بود و در دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران لحظه فروگذار نکردن.
بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق لغو شد. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق که قرار بود در فروردین 1400 برگزار شود لغو شد. رئیس فدراسیون فوتبال عراق از لغو دیدار دوستانه این تیم در مقابل ایران در فروردین 1402 خبر داد و گفت ما با فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری این دیدار دوستانه به توافق نرسیدیم و در نهایت آن را لغو کردیم و به جای دیدار برابر ایران به مسافت روسیه می رویم. گفته می شود که مکان برگزاری دلیل لغو این بازی از سوی کشور عراق شده است. دیدار تیم ملی فوتبال عراق برابر روسیه 27 مارس جاری در شهر ساچی برگزار خواهد شد. باشگاه پرسپولیس لایحه شکایت از یورنگ لوکاید مهاجم هلندی آماده کرده است. مهاجم هلندی پرسپولیس که مدت کوتاهی در این تیم حضور داشت و در این تیم درخشید، در یک اقدام عجیب ایران را ترک کرد و در نامه فسخ قرارداد خود را به ایران فرستاد و باعث شد این باشگاه در خبر رسمی اعلام کند که از این بازیکن به فیفا شکایت خواهد کرد. با این حال بعد از گذشت بیش از 2 ماه از خروج این مهاجم هلندی هنوز شکایت به ثبت نرسیده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
تغییریابی اقلیم سال به سال به یکی از مسئله های گلوبالی زمان معاصر تبدیل یافته، آن سببی در تمام گوشه و کنار جهان به عمل آمدن آفات طبیعی از قبیل با سرعت آبشوی پریخ ها، آبخیزی به سابقه، طوفان و گردباد های هلاکت بار، فرامدن سیل و یرچ، خشکسالی بنابر بارشات کم و دیگر ظهورات فلاکت بار گردیده. به ذخیره های آبی و طبیعی، سالمی جامعه و امنیت آزوقواری دولت ها تأثیری منفی می رساند. به اندیشه اقلیم شناسان، یکی از سبب های اساسی تغییریابی اقلیم در جهان به افزایش پرتاب های گازهای گلخانه ای مربوط بوده. این عامل سبب گرمشوی حرارت هوا در کره زمین گشته، باعث با سرعت آب شدنی پریخ ها می شود. تحلیل و پژوهش اقلیم شناسان ثابت نموده که سال به سال با سبب تأثیر ادامه دیگرگونشوی اقلیم سیاره، پریخ‌ها که منبع اساسی تشکل آب در جهان به شمار می‌روند از بین رفته، باعث نارسایی آب تازه آشامیدنی و سرزدن آفات‌های طبیعی در روی زمین گشتند. پیامدهای دیگرگونی اقلیم در سیاره زمین اقلیم شناسان و جامعه جهانی را وادار ساخته که راه‌های پیشگیری مطابق شوی و کاهش دادن آبشوی پریخ‌ها را با استفاده از راه و واسطه‌های نو عملی نمایند. کارشناسان می‌گویند 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار برای سال‌های 2018-2028 که تشبث 4 تاجیکستان و به منفعت سیاره زمین روانه شده است، بار دیگر در حل مسئله آب برای حیات بردوام انسان تکان جدی می بخشد. از روی مشاهده ها در دوام 70 سال اخیر تقریبا 35% پریاخهای خرد حجم تاجیکستان از بین رفتند. از 14,000 پریاخی که در کوههای تاجیکستان جایگیرند تا امروز بیش از 1,000 تایش نابود شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در یک صحبت درباره تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن چنین اظهاری نظر کرد.
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پریخ موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می‌رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می‌گردد.
در مناطق کماب جمهوری‌های آسیا مرکزی، چوپان‌ها برای آب دادن چاروای خود کیلومترها از مکان استقرار خود دورتر حرکت می‌کنند. کشاورزان در آبیاری زمین‌هایشان با مشکل مواجهند و زیاد به چشم می‌رسد که بین همدیگر به جنگ و جدل می‌پردازند تا زمین خود را آبیاری کنند. شاید کشاورزان و چوپان‌ها تأثیر کمابی را نخست متوجه شده‌اند، ولی ساکنان شهرها هم می‌دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چی پیامد خواهد داشت. در کولاب، سومین شهری بزرگ تاجیکستان، حالا قسمی از منزل‌های بلند آشیانه آب ندارند و مردم از پایان و از لوله‌های آبی نزدیک به بناهایشان به بالا آب می‌کشند. طلب ابراهیموف، ساکن محله شاهین، می‌گوید: من 78 ساله هستم و حالا روزانه در دو ظرف بزرگ به خانه آب می‌آورم. این مشکلی تنها تاجیکستان نیست و در دیگر جمهوری های آسیا مرکزی مشکلات مشابه به چشم می خورد. چند پیش 100 ساکن شهری بسگش در کنار شهر المعطا یک راه اساسی به این شهر را بسته و به این شکل از قطع شدن آب به منزل هایشان اعتراض کردند. عین چنین مشکل در شهر ارال در شمال و غرب قزاقستان هم دیده شده است. در قرقیزستان که اکثرا تولید نیروی برق از حساب آب رودخانه ها است، مقامات به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدودیت انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگول، بزرگترین آبانبار این کشور، کم شده است. حکمت مومینوف، متخصص اکادمی علوم تاجیکستان، درباره راه‌های پیشگیری تغییریابی اقلیم چنین اظهاری نظر کرد:
در دوام اصرها، صدها سال، هزارها سال، میلیونها سال این تغییریابی اقلیمی طبیعی بود و انسان به آن تاثیر نمی رساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد، بینید که از حساب اندستریالیزاسی، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می‌یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساساً در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخی خیلی ارزان دارد، از حساب همین گازهای گرمخانه زیادتر اخراج میشود. تاثیر انسان و بیوسفر زمین است. کارهای معین در حل همین مسئله در تشکیل کردن این مرکز علاقه براه مونده شدند. یکمش این تشکیل کردن شتادها، بستهای کاری، به نقشه گرفتن لابراتوریهای که در نزد این مرکز آزمایشگاههایی که محض برای حل کردن این یا آن مسئله علمی، مشاهده های معین و دیگر براه مونده شدند.
تغییر اقلیم که آسیا مرکزی را گرم و خشک‌تر کرده است، ظاهراً در آینده به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل می‌شود. آسیا مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر جمعیت داشت، حالا محل زیست 75 میلیون نفر است و در صورت افزایشی با سرعت جمعیت تا 10 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. از این رو مهمترین موضوع و چالش برای ساکنان منطقه آسیای مرکزی در آینده نزدیک در برابر ساکنان دیگر مناطق جهان مسئله تامین با آب و مبارزه با خشکسالی خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. نخست وزیر روسیه وارد تاجیکستان شد. سفر رئیسی به استان بوشهر در جنوب ایران و تأکید رئیس جمهور اسلامی ایران بر ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر. و تأکید رئیسان جمهور ازبکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
کنیم پهلوی بیل خورده را آرزو ایلالی کیست موج جنون نزند عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست
شنوندگان عزیز و گرامی وقت بخیر اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید
جریان شوم بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به پیشگاه با سعادت شما عزیزان شنونده یه برنامه جریان شوم هرچند زمینه‌های اندیشه‌ای و درونی جهان اسلام در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نقش مهمی داشته است اما تبدیل این اندیشه ها به کنش خشونت آمیز در مقاطع زمانی مختلف حاصل زمینه های عینی و تأثیر گذاری قدرت های منطقی و بین المللی نیز بوده است بدون توجه به نقشان ها در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نمیتوان تحلیل جامعی از این جریان ارائه کرد تاریخ ارتباط آمریکا با القاعده نشان میدهد تا زمانی که این جریان در راستای منافع آمریکا قرار داشت از جانب این کشور حمایت می‌شد اما به محض تهدید منافع آمریکا به شدت سرکوب شد اگرچه آمریکا در جنگ شوروی علیه افغانستان به تجهیز این جریان‌ها پرداخت اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همین جریان‌ها دلایلی برای حمله به کشورهای اسلامی فراهم کرد در واقع سیاست‌های اسلام حراسی و محکوم کردن مسلمانان به عنوان تروریست نتیجه فعالیت جریان تکفیری القاعده بود که این بهانه را در اختیار آمریکا قرار داد و ایالات متحده نیز با توجه به توان نظامی و رسانه‌ای خود از این ابزار برای رسیدن به منافعش بهره برد. برخی کشورهای سرشناس اروپایی با طرح‌ریزی آمریکا و حمایت‌های جدی عربستان و دیگر همراهان ریاض از ابتدای بحران سوریه کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و رسانه‌ای خود را در حمایت از تکفیری‌ها به کار گرفتند تا حکومت سوریه را سرنگون ساخته و همزمان ضمن وارد کردن ضربه سنگین به محور مقاومت علیه اسرائیل، جریان بیداری اسلامی و یا انقلاب‌های عربی را منحرف کنند. این کمک‌ها طیف وسیعی از جذب تکفیری‌ها از سراسر دنیا به کشورهای همسایه سوریه، سازماندهی و فرستادن آنها به سوریه تا انواع کمک‌های نظامی تسلیحاتی و آموزش نظامی تروریست‌ها را شامل می‌شد. در این راستا عربستان، قطر و ترکیه پایگاه‌هایی را برای آموزش و اعزام افراد تروریست به خاک سوریه ایجاد کردند. این افراد از کشورهای مختلف اسلامی و عربی بوده که به دست نظامیان آمریکایی و ترک آموزش می‌دیدند. همچنین ایستگاه‌هایی برای انتقال سلاح به داخل سوریه نیز در نظر گرفته شده بود که یکی از آنها در منطقه تحت نفوذ سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان و سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی در بیروت بود که هزینه مالی آن را عربستان و قطر تأمین می‌کردند. قطر با برقراری روابط نزدیک با کشورهای غربی به ویژه آمریکا، قدرت بیشتری برای حمایت از جریان‌های تکفیری پیدا کرد و ضمن ایجاد حاشیه امنیتی برای خود در حمایت مالی و تسلیحاتی مستقیم سلفی‌های تکفیری در سوریه نقش‌آفرینی کرد. ترکیه نیز به گذرگاهی برای رساندن کمک به مخالفان حکومت سوریه تبدیل شد. این کشور به مخالفان سوری اجازه داد تا در استانبول دفتر داشته باشند و به آموزش نظامی و تجهیز ادوات نظامی بپردازند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه با تاکید بر اینکه خاورمیانه جدیدی در حال متولد شدن است اعلام کرد ما مالک، پیشتاز و خدمتگزار این خاورمیانه جدید خواهیم بود. ممنونم از این که تا انتها به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
همراه و سفیر دل شوریده کمی باش، در دفتر شادی عدده و رقم باش، بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفسه یا کی دم باش. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می‌بخشیم و از شما دعوت می‌کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش‌های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. در این اواخر روابط سرد دو کشور همسایه تاجیکستان و قرغیزستان رو به گرمی می‌نهد و علامتگذاری مرزی اثر گرفته شده است. دو طرف تلاش دارند که راه‌های همدیگر فهمی را در پیش بگیرند. امیرالدین شریفوف، سیاستشناس تاجیک، بر این نظر است که روابط فرهنگی بین اقلیت‌ها می‌تواند عامل تأثیرگذار در بهتر شدن اوضاع میان ساکنان نزد مرزی گردد.
در جامعه جهانی کشورهای مقتدر با مخصوصیت‌های اقتصادی، اقتدار حربی، حدود و بعضی خصوصیت‌های خود در جهان معرفی گشتند و رقابت با آنها در سمت گسترش اقتدار حربی یا بعضی جنبه‌های دیگر بی‌معنی می‌باشد و محض همین عامل‌های تمدنی می‌تواند که منطقه را بیشتر معرفی کند. به همین خاطر پیشنهاد دست جمعانه نوروز همچون این بین‌المللی، بعضی ارزش‌های دیگر و معرفی آنها در سطح جهانی یکی از جنبه‌های عمومی عمق همکاری کشورهای منطقه می‌باشد. همین واقعیت‌ها در کنسپسیون سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 سال 2015 تصدیق شده است، ضرورت پیشبرد دیپلمات فرهنگی تاکید شده است. مخصوصیت دیگری که در منطقه واضح هم به چشم می‌رسد، موجودیت خلق‌های تیتولی یکدیگر در قلمرو دیگر، یعنی زندگی خلق‌های آسیای مرکزی در قلمرو یکدیگر می‌باشند. امروز یک تعداد از اهالی تاجیکستان مردم ازبک‌تبار می‌باشند و عیناً یک تعداد معینی تاجیکان نیز در قلمرو شهرهای تاریخی سمرقند سمرقند و بخارا و وادی های فرغانا و سرخندریا زندگی میکنن، چون این تمایل در شکل نسبتاً کمتر با دیگر کشورها نیز وجود دارد که میتواند یک زمینه واقعی مبادله فرهنگی و معنوی و همین طریق عمق همکاری های تقابلاً سودمند گردد.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرسی parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. تاجیکستان در سالهای اخیر به رشد ساحه گردشگری توجه ویژه ظاهر میکند، از جمله تعداد شرکت های گردشگری نیز در حال افزایش است. فردوس تورقلوف رئیس شرکت گردشگری زرافشان درباره امکانات و مشکلات بخش گردشگری چنین اظهاری نظر کرد.
ما عادتا دوران سیاحان خارجی کار میکنیم، برای چی؟ با توریزم وارداتی فقط مسئول هستیم. ما اساسا خوب تامین میکنیم، بعد نقلیه، فروکه، اکسکورسیا، خدمت روبلادون. من سیاحان ما اساسا سیاحان کی هم تاریخ شوق وارد هم طبیعت زیبو.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.